بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در عصر 15 که در جلسه قبل عرایزی را تقدیم داشتیم، حرف از اعتدال مزاج پیش آمده بود و اختلاف امزجه که اینها را در مسائل واردات قاعات و ممامات اینها گوناگون اینها دخولت دارند. عبارت کلمه 44 هزار یک کلمه رو ملاحظه فرمودید حتما. این عبارتی که از جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه در فصل در آخرین فصل نمط دوم اشارات آمده که کم کم اون فصل رو مقدمه قرار میدهم برای ورود به نمط سوم اشارات و خیلی هم اون بحث جایگاه عجیبی در نفس انسانی داره و همین که در نمط اول و دوم بحث‌های طبیعیات رو فرمودن و در نمط سوم به تعبیری دارن به نفس میرسن، در آخر نمط دوم حرف این که نفس چون به لحاظ تعلق این حقیقت به بدن او را تعبیر به نفس می فرماین، این قطعا نیازی به استوکار داره، یعنی وکرگیری می خواد. چون برای اینکه نفس برای تعلق به بدن به جهت استکمالش نیازمند به بدنه و برای تعلق استکمالیش مجبوره که باید بدن داشته باشه تا از ناحیه این بدن علومی را فراهم بیاره و اعمالی را انجام بده که این علم و عمل جوهر او بشن و او را سعی وجودی بدن نفس استکمال پیدا کنه، ضمن این که آثار وجودی خودش را هم در مرتبه بدن ظاهر بسازه. روی این اساس جناب مرحوم خواجه آخرین، یعنی خود جناب شیخ، آخرین فصل نمط دوم اشارات رو در بیان امتزاج عناصر و حصول مزاج و تعلق نفس به مزاج مطلب رو بحث فرمود که این بحث مقدمه بشه برای نمط سوم که نفس میخواد تعلق بگیره و خیلی این بحث جایگاه داره. یعنی لطف بفرمایید انشاءالله عزیزانی که خیلی از عزیزان به لطف الهی اشارات رو در محضر بعضی دوستان تشرف دارید میخونید، انشاءالله اینجاها رو دقت بفرمایید. اینها زیر بنای مباحث لطایف نکاته که نفس هرچه اون موقعی که نفس تکوان پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه، هرچه مزاج و امتزاج عناصر به نحوه صحیح انجام بشه، تعلق نفس به مزاج باعث میشه که در نفس اعتدال خوبی فراهم بیاد. این عبارت خواجه رو بخونیم اجازه میفرمایید که فرمود: اعلم ان انکسار تضاد الکیفیات و استقرارها علا کیفیت متوسطت وحدانیت نسبت ما لها الى مبدعها الواحد و به سببها تستحق لان یفید علیها صورتا او نفسا تحفظها ف فکل ما کان انکسار و اتم، این جمله، این نتیجهی که خواجه بر عبارت قبلیش میکنه خیلی مهمه. فکل ما کان انکسار و اتم کانت نسبت و اکمل و نفس الفائزت و به مبدعه ها و نفس الفائزت و به مبدعه ها، همینجور شمرده شمرده عبارت را تعنی دارم تا تأکید دارم، و نفس الفائزت و به مبدعه ها اشبه. این را اگر انشاءالله مراجعه فرمودید درس 102 دروس معرفت نفس آقا جلد 3 دفتر 3، اونجا هم خیلی عبارتی از جناب خواجه آوردن و این عبارت برای بیان ابتدای اون عبارت جناب خواجه است که اون هم باز در همون اشاراتی که آقا از ایشون به عنوان نقل به ترجمه عبارت رو نقل میکنن. و خلاصه اون حرف اینه که حاجه از اون عبارت و این عبارت رو الان داریم با هم ممزوج میکنیم، برز میرسانیم که غذا خورده میشه، نون، آب، غذا، اینها خورده میشه. پدر و مادر بر اساس یه قوهی که نیازمنده به غذا پیدا میکنن و نیازمنده به آب پیدا میکنن و یه غریزه هم در اونها هست که نیازمنده به جفتگیری پیدا میکنن، آب و خواب، نون و غذا و اینها رو میل میفرماین. اینها در هضمهای چهارگانه هضم میشه در بدن تا میرسه به مرتبهی که تمام اعضای بدن در هضم چهارم به مقدار قابلیتشون به اذن الله غذای کافی را از قوه قاضیه در بدن که از شأن نفس ناطقه هست میگیرن در پدر و مادر. خدای تعالی در پدر و مادر یک بخشی به یک قوه ای را جعل فرمود که اینها دیگه همه در باب معرفت و نفس و در خصوص سفر نفس اسفار و بحث منظومه و الهی نفس شفا و اینها الحمدلله غذاتون آماده است و فرمایید میل کنید این کتاب ها را، این حقایق را، این معارف را. ولی اینها غذا را میگیرن، یه مقداری قوه مولده به مطابق اون اختزای اون مقطع زمانی پدر، مادر، شخص، افراد، اشخاص، مزاج ها مقداری از اون غذا را افراز میکنه از اعضای بدن و این رو جدا میکنه، میبه قوه مولده، این رو جدا میکنه و این مقدار تعبیر میشه دیگه از این به بعد به منی. این اجزاء غذایی یا کذایی تبدیل میشه به منی، یعنی کل غذاها هست که شده، اونهایی که باید جزء فضولاتی که دفع بشه دفع میشه، اون مقداری که بدن باید غذا رو بگیره غذا رو میگیره و مقداری از این غذا رو هم قوه مولده در والده به اذن الله او رو افراز میکنه از بدن شخص و از اعضا و جوارح شخص و در او یک چیزی اضافه پدید میاره که به نام نطفه، به نام منی. بعد این منی حالات تطوراتی داره که ماشاءالله الان که آیون دانشمندان عصر در علم ژنتیک دارن قوا میکنن توی منی چه کارها دارن میکنن، ما فقط همینجا تو سر هم دیگر بزنیم، وقت ندارن آخوندها تا ببینن که جهان داره چه میکنه. حالا چشم باز کنم ببینید چقدر عقبید. بله اینا همه را از همین خواجه ها گرفتن، از همین ابن سینه ها گرفتن، حالا اینجور دارن قوقا میکنن جهان. و حالا بعد یه مقداری پیشتر بریم ببینید که چقدر عقبید و همین الان هم چقدر عقبید. بعد این مقدار رو به عنوان منی افراز میکنه. خواجه میفرماد که این در تحت تدبیر ملکوت عالم این مقدار منی کم کم در اوی قوهی پدید می آید که این قوه شأنیت این رو داره که کم کم مزاج این منی را اجزای او را اینها را حافظ باشه، جامع باشه و آهسته آهسته این قوه تبدیل میشه به اشتداد جوهری. حالا گرچه خواجه اینجا لفظ حرکت جوهری رو نمیاره، اما نگاه بفرمایید درس 102 که آقا میفرماد که این فرمایش خواجه یعنی حرکت جوهری، که حالا این نطفه این منی، حالا لفظ نطفه هنوز نمیاد، وقتی که قوه درش پیدا شده، چون چه بسا منی تحقق پیدا بکنه در جایگاه مخصوص خودش در پدر در مادر قرار بگیره، اما هنوز نطفه نباشه، نطفه بر او اطلاق نشه، هنوز منیه. منیه یعنی یک عضویه، یک مقدار آب دیگه. این همه اجسام در نظام هستی هستن، یکم یک. این همه عضو در شخص از دست او، گوشت های او، بوست های او، اعضا و جواره او، اینها یه مقداری هم از این غذایی که پدر خورده مادر خورده یه مقدار آبم شده. حالا در بین آبها مثلا تقسیم بخواهیم بکنیم این را، اینم یک قطراتی از آب، یه چند سیسی حالا به تعبیر امروزی ها از آب، و این آبم یه آب مخصوصیه که این آب مخصوص اگر در رحم و در جایگاه خاص تکامل و رشد خودش قرار بگیرد، که تا قبل از این اسم او هست منی، وقتی که از پدر منتقل شد به مادر در رحم قرار گرفت، که این رحم رحم طبیعت خدا ساختی، یه رحمی هم شاید الان جدیدی ها اومدن نطفه یکی رو بگیرن، همینجور که تخم مرغ رو میگیرن میبرن تو دستگاه مخصوصی حرارت بهش میدن و از ده ها تخم مرغ در جا میبینید ده ها جوجه به در میاد، وگرنه یا خونی این همه مرغداری ها الان جوجه روز تحویل بدن، اینجا کجا مرغ کرج پیدا کنن که این مرغ کرد 25 روز 24 روز روی تخما بشینه و با نظم و در آخر حالا چهارتا در بیاد و پنجتا در نیاد، این طوری که نی که اونها هم یک رحم مصنوعی درست کردن برای تخمها و این تخمها رو در اون رحم میگذارن. حالا اینجا جان خدا برای انسان و حیوانات اینها رحم طبیعی درست کرده که رحم زن هست. این نطفه وقتی از پدر بر اساس یک اقتضای طبیعی به مادر منتقل شد، در رحم وقتی به تعبیری نطفه میگیم منعقد شد، انعقاد پیدا کرده، با رحم گره خورده و رحم دیگه قدرت پرورش او رو داره و او هم قابلیت برای پرورش رو هم داره. حالا اینجا اسم این میشه از این به بعد میشه نطفه. انا خلقنا الانسان من نطفه، از اینجا شروع میشه. بله درسته، قبل از اینا بخوای بگیری قبول. خب قبل از این که نطفه بشه چی بود؟ منی بود. قبل از این که منی بشه چی بود؟ اجزای غذا بود. قبل از این که غذا بشه چی بود؟ نون بود، آب بود، میوه بود، نمیدونم سبزیجات بود، فلان بود. قبل از اینها بشه چی بود؟ گندم بود، درخت بود، شاخه بود. یه دونه سیب که این آقا خورده از دل شاخه در آمده دیگه، به اذن الله از ساقه در آمده، از ریشه بیرون آمده، هوا بهش تغذیه شده، حرارت بهش تغذیه شده. خب قبل از این که ساقه و شاخه و اینها باشه چی بوده پس؟ خب بله خاک بوده، انرژی آفتاب بوده، حرارت آفتاب بود، هوای محیط بود و نمیدونم تلالو ستاره ها بود، اینها بود. پس بگیم انا خلقنا الانسان من نطفت قبول، انا خلقنا الانسان من منی یمنا حق، چون که بعضی از روایات و آیات داره انا خلقنا الانسان من تین حق، انا خلقنا الانسان من غذا حق، انا خلقنا الانسان من ارض حق، من السماوات حق، من الشمس و القمر و النجوم و البحار و السحاب نمیدونم و تین و ترابه و چه هر چه دلت میخواد بگو حقه. منتها خداوند اون نقطه ای رو که این دیگه شروع کرده به تکامل، از قبل تکامل نبود به یک تعبیری، حالا تکامل توی جسم بود اما تکامل در نفس نبود، در انسانیت نبود، اما اینجا که در رحم مادر قرار گرفت که رحم مادر میشه به عنوان کارخانه صنع نظام هستی از ناحیه حق متعال برای انسانسازی، اینجا که قرار گرفته میشه نطفه، این نطفه حالا یواش یواش علقه میشه، مزه میشه و فرماشات بسیار وسیعی که در این باب در بخش خودش داره و انشاءالله کتابای طبی رو هم حالا الحمدلله الان طلبه های عزیز چون از دانشگاه ها و بالاخره دیپلم گرفتی دانشجو شدی، حالا عزیزانی که میخوان جدیدن اگه طلبه بشن آقا چه خوبه که کتاب های دانشگاهی هم بخونید، بخونم مثلا دیپلم بگیرن دانشگاه برن فرضیه علمی بشن که وقتی آمدن دیگه خودشون ماشاءالله یک اطلاعات علمی خوبی از سطوح مختلف، از ریاضیات، از شیمی، از طب، از نجوم، از هیئتی چیزها داشته باشن که حالا آمدن اینا قدرتشون میشه، حالا آمدن به لطف خدا در آیات در روایات سیر بفرماین تا انشاءالله سیر سعودیشون به نحو اتم باشه، عجله نکنن که حالا ما که چون از طلبه های دوران طاغوت هستیم دیگه پنجم ابتدایی خوندیم آروم نگرفتیم دیگه آمدیم به زورم آمدیم و نمیشد دیگه بیش از این نمیشد، اونچنان عشق طلبه شدن در ما جلوگر شده که اصلا نمیشد عالم جمع میشد جلودار نبود، ولی خب الاخره دیپلم گرفته بشه، ریاضیات خونده بشه، کتابهای دیگر خونده بشه، افکار باز بشه که وقتی وارد طلبگی شد انشاءالله دیگه کار کنه، حالا در فهم آیات روایات اسرار آیات روایات اینا کار کنه، به اون حرفایی که در حامل اسرار زدیم و گفتیم رهچنان رو که ره رو بام رفتن کار را آغاز کنه انشاءالله، از تو حرکت از خدا برکت، چه عجله جان. انبیاء علیه السلام سن 9 سالگی به سن 40 سالگی به تبلیغ رسیدن، حالا با این که اونها علمشون لدنی بود ازا شاهن علمو بود و با این که علمشون شهودی بود اینا نیاز به علم فکری و مثل ما اینجور جام کندن و چارت کتاب خوندن اینها نداشتن، اما در این حال آقا تبلیغ جان مردم سخته، برای همینه که امام در هر عصری بیش از یکی نمیتونه باشه، چون امام کسی است که مسئولیت امور اجتماع را، مردم را، جان مردم را، زندگی مردم را، ناموس مردم را، عفت مردم را، حقیقت مردم را بر عهده میخواد بگیره، کش که نیست آقا، که نمیخواد نعوذ بالله یه چرت گوسفند دستش بدن که حالا امروز برده تو صحرا چرا کرده و گرفته آورده چرت و گرگ خوردن پرسابه حال به درک یه جوری شده آمد نمیشه آمد، اینجا امام اونقدر باید حواسش جمع باشه، اونقدر از اسرار عالم آگاهی داشته باشه که مردم از او، از ریاضیات، از نجوم، از هیئت، از طب، از اسرار نظام هستی، از خلقت و از هر چه سوال میکنن مردم آقا به دور از عزیزان و همه مردم که مردم مغز خرک نخوردن که مردم رو خدا آفریده، مردم نون و آب خوردن، مردم از نطفه رستن، همون کافرش هم از نطفه رسته، عقل داره، حرف میخواد در توحید، حرف میخواد در رسالت و امامت، حرف میخواد در ساختن نفس ناطقه خودش، حرف میخواد، او حرفا میخواد. امام باید کسی باشه که تدبیر کند، سیاست کند امور مردم را، و این امامی که بخواهد مردم را به اذن الله اداره کند، که در اداره کردن مردم یک سر سوزن حق نداره خطا بره، در تلقی وحی، در حفظ وحی، در القاء اون، در رسوندن اون به جان مردم، در این که یکی حالا در اجتماع یکی داره نعوذ بالله مزاحم دیگران میشه، دیگران داره از بین میبره، باید او رو به سر جاش بنشونه، با کافران بجنگه، با مشرکان بجنگه، اونهایی که اهل حقیقت و اهل هدایت هستن به حقیقت اینا رو هدایت کنه. مسئولیت خیلی سنگینه برای ما، برای همینه که اون کسی که امام اطلاقی است در نظام هستی، در هر عصری بیش از یکی نیست، ولو میلیون ها و هزاران پیغمبر هم باشن، در بین اونها یکی حجت اعظم الهی و امام کل نظام هستی است. و لذا الان در زمان ما یک امام بیش نداریم، با اون حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه شریف، که از آقا در رساله امامت دو تا معنا برای امامت فرمودن، و از آیه اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، یک معنای عرشی شریفی در مقابل آقایانی از اهل سنت که دارن آیه را که وز اینی جائل و کلی ناس اماما را دارن به این امامت معنای متعارف و نمیدونم نبوت و اینها معنا میکنن، جلوشونو گرفته و میگن خیر، آیه معنای اینجوری داره و اون معنای دوم رو از آیه استخراج میکنه که امام یعنی این. درست امام به معنای اولم امامه، امام به معنای اول البته، اون هم باید امامی که به معنای دومی امامه قطعا امام به معنای اول به نحو اطلاق امام باشه، اما اون مهم امام به معنای دومی است. در رساله امامت نگاه بفرمایید که این امامت به معنای دومی تعدد بر نمی دارد. امامت به معنای اولی که امام یعنی چی؟ یعنی این آقا پیشوای ماست، پیشوا کسی، مثلا بله آقای ماست، ما افعال او رو می بینیم که آدم خوبیه، آدم محترمیه، از غیب خبر داره، از اسرار خبر. این اندازه امام یکی، چرا یکی باشه، ده تا باشه، هزار تا باشه، صد تا باشه، ده هزار تا باشه، چه بخلی آقا. خب هر کی امام، مثلا هر کسی که قابلیت داره امام باشه، چه اشکال داره؟ چرا امام یکی بیش نمیشه؟ چرا تا زمانی که امیرالمؤمنین امامه، امام حسن امام نیست، ولو امام به معنای اولی هست، اما امام به معنای دومی نیست. لحظه ارتحال امام قبلی اسرار امامت را به امام دومی واگذار میکنه که بهش تقدیم میکنه، و لذا جناب رسول الله آخرین لحظات حقیقت امامت را به امیرالمؤمنین القا فرمود، و در حقیقت او را در لحظه ارتحال تکوینن و تحقیقن به امامت نصب فرمود. همون لحظه ای که یکی دیگر میگفت که پیغمبر هذیان میگه، همون لحظه. تفاوت مزاج ها رو ببین که حالا آقا اینجا میگه اختلاف مزاج ها، بله حالا اون نطفه بدبخت بیچاره ای که باید اونجوری با، بله دیگه معلومی پدر کیه، مادر کیه، پدر بزرگ کیه، مادر بزرگ کیه، دایی کیه، خاله کیه، عمه کیه، اما بزرگ اصلا معلوم نیست، یه چیز هردن بیلیست. خب البته معلومه که یه همچین صاحب نطفهی و رسته شده همچین نطفهی باید خاتم انبیای نظام هستی که اسم اعظم بسیط الهیه هست رو بگه هزیون میگیدی چی بگی آخه مزاجش بیش از این نیست. اما همین لحظه جان جان امام امیر المؤمنین از همین آقا هزار باب علم یاد میگیره که از هر بابی هزار باب به روی اون مکشوف میشه و قربان این جان قابل و فدای اون جان فائدی به اذن الله اون یکی هزار باب که این هزارش داله بر کثرته نه داله بر وحدت عددی تک هزار که هزار یکمی نباشه که اون چقدر اصول به آقا القا کرد و این آقا هم ماشاءالله چه جانی داره که از هر اصلی از اون اصول بیکران و چقدر فروع را ازش استنباط کرده. بله یکی مزاج این یکی هم مزاج اون هر دوتا هم نماز خون هر دوتا هم تو سطح اول نماز جماعته بله جناب رسول الله بوده تفاوت ببین از کجا تا به کجا فهم که تفاوت نفوس چی به چیه. اونم میگه من 23 سال از مکه دنبال پیغمبر بودم صحابه هستم مادر پدر خانومم عروس بهش دادم دختر بهش دادم یک آن پرشمشیر زدم زحمت کشیدم مهاجرت کردم فوشها شنیدیم نهرتیات دیدیم مکه فلان برخشیم به سر صف اول نماز جماعت آقا جانم هست و میگه آقا هزیون میگه این یه مزاجه اینم یه نماز خونه اینم یک موحده اینم یک اهل توحیده اینم یه اشهد و الله اله الا الله گوهه اینم یه اشهد و ان محمد رسول الله گوهم هست اما این یکی هم هست این آقا هم هست که اینجا حالا اینا دارن با هم جر و بحث میکنن. این حدیث ابن عباس خیلی اینا رو دارم میگم مربوط به بحث این مزاج ببینید چی عجیب و غریبه. ابن عباس که راویش کیه محمد ابن اسماعیل بخاری هست در کتاب بخاری که معروف صحیح بخاری این را بله حالا نمیدونم طول سال امامت هست حدیث فرامون نهاش شده یاد داشت داریم خودتونم حتما نگاه فرمودی که میگه ابن عباس میگه که ما در خدمت جناب رسول الله در محضرشون بودیم فی مرض هلتی مات هو فیه در اون بستر بیماری آجان تشریف داشتن که توی اون بیماری به رحمت اله رفتند و مات فیه در اونجا مرحوم شدن. بعد نهزه های اواخر احتضار آقا آقا فرمود که ایتونی یا ایتونی ایتونی به دواتن و قرطاسن یک کاغذ و قلم بردارید بیارید من برای شما بنویسم که لا تدل و بعدی عبدا هرگز بعد از من گمراه نشید دیگه راحت باشید. این یکی این صاحب مزاج این نفس خبیثه این نفس سجینی این نفس خاکی این مزاجی که اینجوری پدر مادر او رو رشتند و اینجور درست شده این گفت که حسبنا کتاب الله ما دیگه کتاب پیغمبر میخواییم چه کنیم خدا به ما کتاب داده دیگه مگه ما چند تا کتاب میخواییم یه کتاب بسمون و این یکی نماز نمیخون چرا روزه نمیگیره چرا برید ببینید توی تاریخ حالا از اهل سنت که ماشاءالله فراوان اینقدر روایات در عبادتشون در نمازشون در اینها نقل کردن که روایت ها رو جمع بفرمایید 50 برابر قد بنده و جنوبالی میشید نگاه بفرمایید اینطور. بله که ابن عباس میگه که طوری شد که و کثرا لقد لام و غین و تعین که کثرا لقد یعنی حیاهو سرصدا لغت نگاه کنید لقد یعنی سرصداهای بیمعنا حیاهوی بیمعنا حالا دیگه مثل این که این بیشرف که جسارت کرده اینجا اصحاب و کسانی که اینجا حضور آقا جان بودن اینها یکی پا شد اینها که آقا تو این مراها هیچی پیدا نمیشه طرفین مرا ضرر کردن جناب ابن عباس میگه که اینجا در محضر جناب رسول الله تنازع شد. تنازع از باب چی آقا؟ تفاعل. تنازع، این میزنه او را، او کتک میخوره، اونم میزنه این را، این کتک میخوره. دو نفری که این یکی یک دیگری رو بزنه، این ضرب زیدون امره، یکی با دیگری گلاویز بشه که اونم از خودش هی داره دفاع میکنه و فلان میکنه، اون تا کتک هم میخوره، ضرب فلانون فلانن. اما دو تا با هم دیگر افتادن، این میزنه تو کلاش، اونم میزنه تو کلاش، اینم بهش میزنه، اینم میندازدش. تنازع، جناب ابن عباس میگه تنازع برقرار شد، طوری شد که و کثر اللقط، سرصداها بلند شد. حالا محضر جناب رسول الله بله که آقا فرمود که قومو عنی، قومو عنی، باشید باشید، از اینجا دور شید، اینجا جای تنازع در پیش من، حق تنازع نداری. حالا این متنازعین کی بودن؟ یه سری مخالف، یه سری موافقه. ها رسول الله دو تا مخالفی با هم دیگه تنازع نمی‌کردن که، هر دو تا اگه مخالف با حرف پیغمبر بودن که جای تنازع نبود. یکی به دیگه آفرین، راست میگه، بله حق با آقاست، بله بله آقا، حواسشون دیگه جمع نیست، بل قد قد قلب حل وجه، تبش قلبه پیدا کرد و دیگه نعوذ بالله حواسش پرته و بله آقا هر با جناب فلانیه که کسی که در اون آخرین لحظات در مریضی کذایی میخواد از دنیا بره وصیت کنه، فایده هم نداره، اولا وصیت نباید بکنه و ثانیا فرزان هم بندیسه، ما قبول نداریم، ایشون حواس نداره الان. پس اینا با هم دیگر دعواشون اینجوری که نبود که یکی دیگری تایید که نکرد که میگن تنازع، که کیا شدن متنازعین؟ یه سری موافق آقا جان، یه سری مخالف آقا جان، و هر دو متنازعین شکست خوردن، هر دو. کی برنده این میدان بود؟ آقا جان امیرالمومنین بیش تنازع نکرد، سکوت، هیچ حرف نزد، اصلا محضر جناب رسول الله به جای تنازع نیست. حجت الله اعظم نظام هستیست، ما در حضوری، ما در مراقبتی، کشم کشی همی چه در محضر آقا، کشم کشی همی چه. آقا فرمود قومو عنی، پاشید از اینجا برید، پاشید. قومو فعل امره، عنی با ان صله آورده شده، از اینجا دور شید. تشرشون زد که لاین بقی عندیت تنازا، بیش من تنازا خوب نی، تو چکار میکنی؟ تشرشون زد هر دو تا، و هر دو متنازعین هم خوردن، نتیجه نگرفت. تنها کسی که در اینجا بود سکوت محض، هیچ حرف نزد، لب بست، آجان امیر المؤمنین بود، گوش مبارکشون رو برد خدمت جناب رسول الله، رفت سر آقای خودشو به دامن گرفت، من فدای آقای خودم میشم و به فداییشون هستم در زمان حیات و در زمان ارتحال و در زمان احتضار و بعد از احتضار، و بذار دیگران هرچی میخوان از دنیا بگیرم ببرم، بگیرم ببرم، و بعدنم اگر آقای چند جایی با اینها احتجاج کرد، احتجاج بود، تنازع نبود، آقا با هیچ کس دعوا نکرد، رفت 23 سال در منزل خودش نشست و سکوت کرد. این آقا زدن، بردن، خوردن، کشتن، با او اینقدر کارها کرد، هرچی میخواید بکنید بکنید. بله مردم اگه لیاقت دارن که به دنبال حقیقت میرن، اگه لیاقت همی دوار دارن اینقدر دعوا بکنن تو سرشون بخوره، اگه کسی لیاقت داره دنبال لیاقتش میره، دنبال حقیقت میره، دنبال واقع میره، اگه لیاقت نداره که همینجور کشمکش بود، همینجور هم میکنن، هنوزم هست. آقا ساکت شد، چیکار کرد؟ آقا کار اصلیش رو که انجام داد، اسرار امامت را، حقایق نبوت را، به جز اون تشریعی بودن، بله آقا از این بعد دیگه نبی به نبوت تشریعی نیست، الا انه لا نبی بعدی، اما تمام حقایق امامت و نبوت رو از جناب رسول الله گرفت. و خب حالا سوال، کی خلیفت رسول اللهه؟ حالا شما خودتون قضاوت کنید. دعوا کننده ها چه حتی طرفدار آقا و حتی مخالف آقا، یعنی حتی اون کسی که پیش آقا با دیگری که مخالف آقا بود دعوا کرد، هم قابلیت یه همچون خلافتی رو نداره. ولذا یک تک علی، حالا اینا که تازه جزو سران صحابه بودن، فقط در این دعوای محضر جناب رسول الله نشون داده شد که یک تک علی لایق بود، همونی که آقا او رو روز قدیر تشریعاً به اذن الله بر اساس یا ایها الرسول او رو ابلاغ کرد و اعلام کرد، هم یکی قابل بود. و یعنی دیگران چرا پیش آقا دعوا کردن؟ ولو به طرفداری از آقا چرا دعوا کردن؟ جای دعوا نیست که. آقا جان ساکت شد، اسرار امامت رو گرفت و خلیفت الله نظام هستی شد که عالم به قوام وجودی حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام محفوظ موند و شد متنی که قرآن شرح این متن نظام تکوین، شرح تکوینی این متن مزاج ها. ببینید آقا چقدر گناهگونه، چقدر گناهگونه. جناب ابن عربی، یه روایتی را ایشون قیصری توی این فصوص الحکم و اینا نقل کردن که فلانی میگه من خواب دیدم که از سرانگشتان جناب رسول الله آب اینها چک میکرد، میچکید اینها، من اینها همه را لیسیدم. خب بله تو دیگه باید همین دیگه، بله تو باید همینا رو بلیسی، کاسه لیسه، همینجور چیزها هستی دیگه. بله. کجا تو بتونی از جان خاتم انبیا چیزی بگیری؟ حالا این کجا با؟ اون صاحب اون نفس مطمئنه مکتفیه کجا که بگه من چند لحظه از محضر جان خاتم انبیا هزار باب علم تلقی کردم و از هر بابی هزار باب اجازه. شما این دوتا روایت رو بغل هم بذاری، حالا اون یکی میگه از لای ناخنهای انگشت ایشون آقا جان چیزی، بله چیز میشد، چون انسان کامل دیگه، آینه جمال حقه، باید او رو هم بهش نشون بده که تو قابل خوراک همین چیزها هستی. بله قابل همین چیزها هستی. خب در مسئله مزاج، که مزاج ها چقدر عجیب و غریبه، میفرمان که خلاصه کیفیات عناصر اربعه، آب، خاک، هوا، حرارت، اینها که حالا قدیم میگفتن عناصر اربعه، الان میگوین چی آقا؟ عناصر بیش از 129 یا 130 عنصر داریم. اینا دیگه حالا باز شده ها و تفکیک شده های همون کلی هاست. به نحو کلی 4 تا از قدما گفته شده و شما هم روی همین این عددها اعتماد داشته باشید، اعتماد داشته باشید تا انشاءالله اسرارش در علوم های ریاضیات و اونها برای شما مکشوف بشه که چیه، چرا این همه روایات، این همه علما، این همه بزرگان روی این اعداد 4 و 7 و 40 و مثلا امثال این ها چرا اینقدر حساسن و چرا اینقدر بهش اعتنا میگذارن. این عناصر عنصرها با همدیگر امتزاج پیدا میکنن، قاطی میشن، چون عنصرها هر عنصری ضد عنصر سگانه دیگره، قطعا هر عنصری بخواد با عنصر دیگری جمع بشه، اون شدت هر عنصری موجب این میشه که با عنصر دیگر بجنگه. ولی حالا آب رو بخوایم مستقیم بریزیم روی سر آتش، آتش خاموش میکنه، آتش خیلی شدید باشه آب رو تبخیر میکنه، صورت آب رو، صورت جسمیه او رو متحول میکنه. خاک همینجور، یکی از راهایی که آدم آتش گرفته جایی میخواد او رو خاموشش کنه، خب میبینه آب نداره، آب نداری خاک بگیر بریز، خاک خاموشش میکنه. و بالعکس آتش اگه شدید بشه میبینید خاک رو یواش یواش از اون چیزش تر میبره. یعنی یه آتش بزن به این دیوار اینقدر بسوزنه یواش یواش دیوار خاصیتش رو داره از دست میده، خاک خاصیتش رو از دست میده، هوا همینجور و مثلا اون دیگر هم همینجور. اینو میگن آقا تضاد کیفیات، کیفیت ها با هم دیگر متضادن، یعنی به این معنا که هر کدوم متصف به یک صورت نوعیه جسمیهی هستن که اون صورتشون اثری خاص داره و شدت اثر وجودی یکی با اثر دیگری تخالف داره، مخالفت داره و قابل این که در یک نقطهی با هم جمع بشن که بخواهن با همون شدت هم باشن نمیشه. یه وقتی راهی داره که چی آقا؟ حالا خدا میاد انسان را، حیوانات را، اینها را از همین عنصرها خلق میکنه، اما چیکار میشه؟ تضاد کیفیات منکسر میشه، شکسته میشه، انکسار. جناب خواجه لفظ انکسار آورد که معلومه که اون منکسر، اون شکننده دیگریه. اینها باید قبول انکسار کنن و تضاد بین کیفیات یک نحوه تضادیست که انکسار در صورت رو میپذیرن، یعنی حالت قابلی دارن. میشه اینا رو ببری باب انفعال، میگه فلان چیز مثل کسر تو مثلا کوزه، فن کسره، شکستم کوز را، شیشه را، مثلا زجاج را، چه فن کسره. این باب انفعال میره که حالت انفعالی پیدا میکنه. این تضاد کیفیات متخالف متضاد اینا انکسار پیدا میکنن، طوری انکسار پیدا میکنن که یواش یواش از این چهار تا عنصر متضاد یک حد متوسط پیدا میشه که الان جناب خواجه از اون تعبیر کرده یک کیفیت متوسطه وحدانی، که یک کیفیته، نه اینکه با چهار تا کیفیت ازش حاصل بشه. از این چهار عنصر متضاد که چهار تا کیفیت متضاد هستن، بر اساس انکسار اینها، اینها باعث میشه که یک کیفیت وحدانی تحقق پیدا میکنه. حالا دیگه چهار تا کیف نیستن، گرچه چهارن، اما چون انکسار پیدا کردن، اون شدتشون را، صورتشون را به طور 100% بودن از دست دادن، حالا شده چی آقا؟ تبدیل شده، این انکسار تبدیل شده به یک کیفیت وحدانی متوسطه، درست؟ حالا این انکسار که پیش آمده، این کیفیت وحدانی متوسطه‌ای که ازشون حاصل شده، این یک نحو نسبتی به اون مبدع داره. آخه چی اینها رو شکسته که اینها الان منکسر شدن؟ در نظام هستی چی الان آمده؟ آب را، خاک را، آتش را، حرارت را، هوا را، اینا چی شدتشون را منکسر کرده که الان این چارتا در بدن بنده و جنوبالی جمع شدن؟ برای همین است که اسم این عالم را آقایان در علم طبیعت فلسفه اسمش رو گذاشتن، اسم نظام هستی را گذاشتن به اذن الله که این طبیعته. طبیعته، طبیعته یعنی چی؟ یعنی آقا در متن این عالم تمام این متضادهای چهارگانه اینا همه قبول انکسار کردن. اینجا حالا این درخت را آتش میزنی، میبینی آتش میگیره، تو درونش معلوم که حرارت هم بود، هوا هم توش هست، خاک هم توش هست، آب هم توش هست. ولی اگه این گیاه، این ترو، این اسفناج، این سبزی، این خضروات، این نباتات، اینا اگه بخواه اصلا بهش آب ندی، هیچی، از بین میره. خب آب بدی، بخوای بهش اصلا حرارت ندی، نور آفتاب نگیره، یه پلاستیک بکشی دور در دورش که اصلا هوا بهش نرسه، حرارت بهش نرسه، بعد از یکی دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز میره میبینه که این گیاه به طور کلی داره خشک گرفته، زرد شده، داره از بین میره. پس او هم هوا داره، هم حرارت داره، هم خاک میخواد، هم آب میخواد. آب ندی نمی نمیشه، خاکشو بگیری کلن معلق روی هوا نمیشه، هوا بهش ندی نمیشه، نور آفتاب بهش ندی، حرارت بهش ندی، بالاخره نمیشه. پس چطور شد که الان آمده حرارت و اینها؟ چه مبدعی اینها را عنایت داشته باشی؟ چه مبدعی این کیفیات چهارگانه را که با این شدت مخالف و ضد هم بودن، اینها را الان شدتشون رو شکسته، در بینشون یک وحدتی درست کرده که این وحدت به صورت یک کیفیت وحدانیه؟ چی هست آقا؟ متوسطه هست. لفظ متوسطه رو هم آورده برای این که نمیتونی بگی کلن این وحدتش مال آبه، نه، مال خاک هم هست، مال هوا هم هست، مال آتش هم هست، نه فقط از اونه، نه از اینه، نه از یکی، نه از چارمی، بلکه یه وحدت متوسط هست که وقتی این انکسار حاصل شد و این وحدت متوسطه بین این چهار تا متضاد استقرار پیدا کرده، یک نسبت مایی این وحدت متوسطه و این کیفیت وحدانی متوسطه پیدا میکنه به اون مبدع واحد. پس معلوم میشه که اون مبدعی که این چهار تا را، این چهار تا زد را، اینا رو تو سرشون زده و شدتشون رو گرفته، اینا با همدیگر متحد شدن یه حقیقت رو تشکیل دادن، پس معلومه شکننده این چهار تا یک مبدعه. اگه چهار جا میخواستن چهار تا مبدع جدا، یکی بیاد صورت آب رو بشکنه، یکی مبدع دیگر بیاد صورت خاک رو بشکنه، یه مبدع دیگر بیاد اون شدت آتش رو، یه مبدع دیگری هم بخواد بیاد شدت هوا رو، اینا میشد چی آقا؟ مبدعهای گوناگون. نخیر، عالم طبیعت هست، طبیعت یعنی مبدع واحد هست برای انکسار تضاد کیفیات. یکی از لطائف لفظ طبیعت معناش اینه، عالم نظام هستی، طبیعت هست باذن الله، یعنی خداوند کاری فرمود، طوری تدبیر فرمود که در این نشأه یک مبدع واحدی میاد بین این همه متضادها ارتباط برقرار میکنه و نسبت و مای کیفیت متوسطه وحدت کذایی درست میکنه، در اینجا، در اونجا، در اونجا، اینجا این درخت شده، اونجا اون درخت شده، اونجا اون بوته شده، اونجا اون سبزی شده، اینجا این خار شده، اونجا اون تیغ شده، اینجا پرتقال شده، اونجا لیمو شده، اینجا انار شده. اصلا یک پارچه اینا میگن آقا ما یک مبدع واحدی بود که ما رو اینجور شکست و تضادهامون رو از بین برد و ما الان یه وحدت متوسطه کیفیت کذایی پیدا کردیم که یک نسبت مایی ما با مبدعمون داریم. حالا خواجه خیلی احتیاط کرده حرف را به لفظ یک نسبت مایی الان توی عبارت آورده، خدا رحمتشون کنه، چقدر زحمت کشیدن. بعد حالا این وحدت متوسطه‌ای که در این کیفیت تحقق پیدا کرده، حالا این کیفیت متوسطه کم کم سبب میشه، وسیله میشه، اینها آهسته آهسته که تسته قلعن یفیز علیها صورتن او نفسن تفزوها، حالا به قابلیتی پیدا میکنه که یک صورتی شبیه صورت جمادیه، مثل صورت معدنی، این رو گفته اون طبق اون نظمی که در جای دیگر داره، اوائل به صورت صورتی شبیه صورت معدنیات هست، بعد کم کم حالا این میشه نفس، بعد تا این که نفس یا صورت به این مجموعه متحد الغا بشه. پس خاک خالی نفسدار نمیشه، آب خالی نفسدار نمیشه، هوای صرف نفسدار نمیشه، آتش محض قابلیت برای پذیرش نفس نداره. چی باید باشه؟ باید یک مبدعی باشه که این تضادها را بشکنه، این متضادها با هم متحد بشن، یک نحو وحدتی، اتحادی و کیفیتی جدید حاصل بشه که این کیفیت از متن همین عناصر چارگانه متضاد با هم از همینجا محقق میشه. منتها او الذی یصورکم فی الارحام کیفیتش، ولی این وحدتی که در اینجا حاصل میشه، این وحدت یک نحو مناسبتی با اون مبدع داره،
که این مناسبت باعث میشه که یواش یواش حالا این کیفیت متوسطه میشه منشأی و کم کم قبول میکنه یه صورتی را یا نفسی را که اون صورت و نفس به اذن الله این کیفیت متوسطه حاصله از تضاد عناصر اربعه را حفظ میکنه و از این به بعد داز اناس اجزای دیگری را هم برش میافزاید. حالا چه باز تو رحم که مستقر شده حالا همینجور بر نطفه هی قضا همینجور اضافه میشه دیگه، کم کم علقه میشه، مزغه میشه، جنین میشه، کل بدن کامل میشه، آهسته آهسته بدن و الان وقتی از مادر متولد شده 30 سال 10 سال 20 سال ازش گذشته میبینیم سن او مثلا چقدره و چند کیلو وزن شده. اینها این مطلب این موقعی که حالا اینات داشته باشی، این موقعی که این تضادها داره میشکنه، این علا آب فرض بگیریم با تمام 100% خاصیتش آب خالص و حرارتم آتش، حرارتم 100% با خاصیت خاص خودش و این یکی هم 100% هوا، اون یکی هم 100% چی آقا؟ اون عنصر دیگه خاک. اینا همه الان به شدت با همدیگر تضاد دارن. این موقعی که تضادشون رو دارن میشنن که اینها منکسر بشن، هرچه این تضادشون، هرچه این شدتشون، سورتشون، سورت با سین، اینا هرچه که این یکی ضد اوست به تمام معنا اصلا چشم نداره به تعبیری، به تعبیر و چیز تمثیلی چشم نداره این اونو ببینه. خب مگه چشم داره خاک ببینه که اصلا؟ و چقدر باید احتیاط کنیم که اگه ظرف آبی رو میخوایم جوش بیاریم داخل دیک بریزیم و دیک سوراخ نباشه، و چون برای این که بینشون مستقیم ارتباط درست بشه این دوتا مخالف پدر هم دیگر در میارن، یا آب باید بزنه آتش رو خاموش کنه یا آتش باید بزنه او رو تبدیل به بخار کنه از بینش ببره. مثلا اینا لفظ کمی لفظ مشائیه، الان با من دعوا نکنی چون میخوام حرفای سنگین تر رو بزنم الان مشکله. اینا رو حالا یه جوری اون حقیقت واحده که میاد این صورتشون رو میشکنه، اینا که شکسته میشن این انکسار اینجا یه جایگاه اصلی پیدا میشه. ولذا میگه فکلما کان الانکسار و اتم، هرچه انکسارش تمامتر باشه کانت نسبت و اکمل، چون قرار شد که این چارتا که متضادن تضادشون شکسته شد قرار شد بینشون چی برقرار بشه؟ یک کیفیت متوسطه وحدت، کیفیت وحدانی متوسطه حاصل بشه دیگه. وقتی این انکسار که پیش میاد و این وحدت حاصل میشه، این وحدت هم یک نسبت و مایی با مبدع داره. مبدع کیه؟ مبدع اون کسیست، اون حقیقتیست که علم ذاتیست، حقیقتیست که میدونه که اینا باید شکسته بشن چجوری شکسته بشن. و بالاخره مبدأ که همینجوری که نمیشه آقا، که اینی که بلزا میگن عالم رو میگن طبیعت. طبیعته چرا؟ برای اینکه جامع ازداد، انکسار ازداد رو میشنه و بر اساس انکسار و شکسته شدن ازداد این متضادها یک وحدتی پیدا میکنن که یک نسبتی با مبدأ پیدا میکنن. هرچه این شدتها، تضادها شکسته تر بشه، یعنی بینشون الفت بیشتر برقرار بشه، اینا نسبتی که با مبدع پیدا می کنن چی آقا؟ شدیدتره. که کانت نسبتو اکمل. حالا که اینا می خون مستعد بشن نفسی به اینها افاضه بشه، که حالا این نحوه افاضه بین آیون مشا و آیون حکمت متعالیه اختلاف نظره. مشا میگه که اینجا نفس حادث میشه مع حدوث بدن، حکمت متعالیه میگه نفس حادث میشه بر اساس حرکت جوهری به حدوث بدن، که آقا در بعد عبارت یه دو سطحش اشاره میکنن که الان نمیشه وارد اون بحث بشیم. ما این نکته رو میخوایم، ما این نکته رو میخوایم که این موقعی که این وحدت برقرار میشه و الفتی بین این متضادات چارگانه تحقق پیدا میکند، هرچه این الفت شدیدتر، لطیفتر، بهتر و هرچه این تضادهاشون از همدیگر بیشتر برکنار بشه، طوری که اینها معتدل بشوند، اون وقت اینی که میخواد حالا نفس را چه به حرکت جوهری از درون بپذیره، چه به حرکت عرضی که مشاغائل از بیرون بپذیره، اون وقت میبینید که و نفس الفائزتو، اون نفسی که بهش افاضه میشه، این نفس به اون مبدعی که این وحدت کذایی رو به وجود آورده بین متضادها، این نفس به اون وحدت شبیه تره. هرچی شبیه تر باشه ولذا تلقی او از اون وحدت قوی تره. همین الان که این وحدت از حق متعال متلقی کرده، این وحدت پیدا شده، این کثرت ها و تضاد ها شکسته شده، حالا وقتی نفس پیدا شده، هرچه نفس مزاجش معتدل تر، مراد از اعتدال یعنی چی؟ یعنی هرچه الفت این عنصرها بیشتر، علاقهشون به همدیگر شدیدتر، طوری که الان این درخت، این بدن بنده و جنابالی با این که حرارت نداره، با این که حرارت نداره، همین که یک کمی حال اینجا هوا گرم شد و چه و اینها حرارت داره بالا میره، یک دم این همه ناراحت هم که آقا یعنی چی؟ شما چرا داری راه ضدیت و مخالفت اینا رو چرا در پیش میگیری؟ راه حرارت نباید اینقدر بالا بره. میگه حالا 40 درجه تبه، 41 درجه چیه؟ کل آبهای بدن همه داره تبدیل به فساد میشه، کل هوای بدن همه داره فاسد میشه. یک دفعه حالا اگه تب به جای 37 درجه 38 درجه که نور حالش بشه 39 40 42 43، دیگه 43 و 45 اینا بره که تقریبا کل بدن زوب میشه، همه تبدیل میشن به چرک. چرا یک کسی مثلا جناب شیخ در مورد حمام چرا میگه قدیمی ها اینجوری میساختن؟ اول وقتی وارد حمام بشه میرفتن، در وارد که میشدن یه دو تا پله مثلا به طرف جلو، دوباره سمت راست، یه دو سه تا پله به طرف راست، دوباره سمت چپ، یه دو سه تا پله اون وقت تازه بره وارد رخت کن بشه. چرا؟ برای اینکه هوای بیرون با درون در بدن فعل و انفعالات شو شدید نباشه، تضاد پیش نیاد. وگرنه یک لحظه طرف میره بیرون، یک لحظه یه بادی میفزه، در جا میبینید که از ترس شروع شده سرما خورده. چرا؟ برای همین یه چند لحظه میبینید یک سری از اعضای بدن او، اجزای او که به نام هوا بود یا آب بود، به وسیله یک هوای جدید، یک آب جدید، یک غذای جدید، یه چه میبینید تبدیل شده به فساد. ولذا میبینید بدن او یه جاش چرکی شده، در جا برای نیم ساعت 10 دقیقه بعد تب شروع شده. ولذا حالا چقدر میخواد حموم بره، این راه اعتدال را مراعات بفرماید که اینها را اینو باید داشته باشید. تا حالا در بحثای طبی ببینید فرمایشات که مثل شیخ و محمد ابن زکریای رازی و دیگران و دیگران زدن چقدر روی مبنای دقیق حکمیه، به اینا مباحث فلسفی زیربنای اون گونه علومه. ولذا هرچه اعتدال مزاج بهتر، نفسی که در این مزاج پیدا میشه به اذن الله، این نفس مناسبت او، ارتباط او با مبدعی که این نفس رو افاضه میکند شدیدتر و شبیهتره و بهتره، ولذا بهتر میگیره. برای همین که فرمودن اگه وقتی اعصابتون خورده دست قلم نشید، تازه غذا خوردید مثلا، اینا نه اینکه حالی کسی حرام باشه، اینا حرفایی که در اسلام آمده یا تو روایات یا تو دستورات نه به معنای حرمت و وجوبه، این به معنای اینه که آقا یعنی یه سری دستورات طبیه، یه سری دستوراتیست که به دردتون میخوره. درست؟ اون موقعی که طرف غذا خورده شکم سنگینه، دیگه اونجا دست و قلم نکنه، چیزی ننویسه. چرا؟ چون مزاج الان اعتدال نداره، بدن در حال هضمه، چون اعتدال نداره ولذا نوشتش خوب پیاده نمیشه، فکر خوب نمیکشه، قوه متفکره دقت نداره، قوه متصرفه که بین خزانه وهم و خیال و بین خزانه قوه خیال هست نمیتونه درست تصرف کنه و هاکذا. حالا اگه تازه غذا خورده دراز کشیده میخوابه، میخواد خواب ببینه، این خوابهاش دیگه چی چیه؟ دیگه عجیب غریب در میاد. اینه که آقا در همین اصلی که الان اصل نمیدونم 14 چقدره، فرمود که اینها دخل به سزایی اصل 15، اینها اعتدال مزاج، بحث مزاج دخل به سزایی در مباحث مکاشفات داره، در مسائل منامات داره، در امور دیگر داره. ولی مرحوم جناب شیخ میگه اگه روز غذا خوردی مثلا نیم ساعت 45 دقیقه، حالا بنده این عدد رو میگم به مطابق افراد، یکی جوان زودتر غذاش هضم میشه، یکی سن بالا اومده غذا خورده رو تا هضم کنه دیر هضم میشه، شب غذا خورده حداقل 3 ساعت 2 ساعت 4 ساعت اینو بسته به مزاجه سب کنه بعد بخوابه. اگر روز غذا خورده مثلا نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت کمتر بیشتر تا غذا هضم بشه بعد بخوابه. چرا؟ وقتی که غذا هضم نشده نفس در هنگام هضم غذا بیشتر توجهش به مسائل چی آقا؟ به مسائل مزاجه. و چون مزاج الان اینجا در حال فعل و انفعالات درونی جسمانی هست اثر میگذاره روی خوابها، خواب مشوش میشه، قوه خیال میشکنه، ولذا قوه خیال در این گونه از خوابها خسته میشه، شروع میکنه به اون چی که در مخزن داره به حس مشترک میده، حس مشترک اونها رو در مرتبه قوه باصره و سامعه و اینها سام میده. حالا از خواب پا میشه میگه هو چه چیزها میشنیدم، چه چیزها میدیدم، خسته کوفته داغون، اینا همه زیر سر کی آقا؟ زیر سر این که اون مزاج معتدل نیست. هرچه مزاج معتدل تر گرفتنش از عالم غیب بهتر و برتره. ولذا کی گفت آره در مسیر سیر سلوک بیاد که اینجور به بدنش ضربه بزنه که من دارم سیر سلوک میکنم؟ کی گفتی همچی چیزی را؟ انشاءالله بحث بعدی باشم. دیگه باشم.